فصل هشتم، شریعت گرایی، جسم گرایی، ارتداد. در ارمیا باب 17 آیه 5 خدا لعنت دیگری را آشکار می کند. خداوند چنین می گوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. در مضمون این آیه مثل بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس واژه بشر نشانگر ماهیتی است که هر یک از ما از جد مشترکمان آدم به ارث برده ایم. آدم پیش از تخطی از فرمان خدا فرزندی نداشت. انگیزه اصلی تخلف او بیشتر اشتیاقی بود که بتواند مستقل از خدا عمل کند تا این که بخواهد کاری شرورانه انجام دهد. این تمایل در همه فرزندان آدم وجود دارد و علامت مشخصه بشریت آنهاست. در زمینه مذهبی فرزندان آدم می‌خواهند کارهای عادلانه انجام دهند بدون اینکه به فیض ماورالطبیعی خدا وابسته باشند. هر قدر هم که نیت خوبی از کارشان داشته باشند، محصول نهایی همواره اسماعیل است و نه اسحاق. صفتی که کلام خدا به طور معمول در مورد جسم به کار می‌برد، صفت فاسد است. هرچند جسم می‌تواند کارهای بسیاری انجام دهد که فکر و احساسات را تحت تأثیر قرار دهد، اما همه این کارها فساد پذیرند. نتیجه همه تلاش‌های آن در عبرانیان باب 6 آیه 1 به عنوان اعمال مرده توصیف شدند که خدا می‌خواهد از آنها توبه کنیم. شخصی را که ارمیا باب 17 آیه 5 وصف می‌کند، نوعاً بیگانه از فیض خدا نیست. به این امر در عبارت آخر اشاره شده: دلش از خدا منحرف باشد. اگر او راستی را نمی‌دانست، منحرف شدن معنای پیدا نمی‌کرد. چنین شخصی فیض و قدرت ماوراطبیعی خدا را تجربه کرده، اما بعداً به آن پشت کرده و بر توانایی طبیعی خود تکیه کرده است. رفتار او نشان می‌دهد که به کاری که می‌تواند برای خودش انجام دهد بیشتر اطمینان دارد تا کاری که خدا می‌تواند برای او بکند. او در واقع با دیده تحقیر به خدا می‌نگرد. این طرز نگرشی است که لعنت خدا را برمی‌انگیزد. آیه بعدی کارکرد لعنتی که این شخص بر خود می‌آورد را چنین تشریح می‌کند: او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکویی آید آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان و در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. لعنت مطرح شده در ارمیا باب 17 آیه 5 و 6 در زندگی بسیاری از افراد در کار است، اما در حیطه بسیار بزرگتری نیز کاربرد دارد. دلیل واقعی ولی نادیدنی بی‌حاصلی که بخشای بسیاری از کلیساهای مسیحی را در بر گرفته همین نکته است. تقریبا در سرمنشأ هر جنبش حائز اهمیت مسیحی می توان رد کار ماوراطبیعی فیض خدا و روح او را یافت. این جنبش ها بیش از هر چیز دیگر تأثیری که بر تاریخ گذشته اند را مدیون همین فیض و روح خدا هستند. با این حال امروزه احتمالاً اکثر این جنبشات دیگر اهمیت چندانی به فیض خدا و قدرت روح القدس نمی‌دهند. آنها به سوی تکیه بر تلاش‌های خودشان برای انجام کار به بهترین وجه برگشتند. آنها بر انسان توکل دارند، یعنی بر خودشان و بشر را اعتماد خیش ساختند. دل آنها یقیناً ولی نه به گونه‌ای مشهود از یهوه منحرف شده است. احتمالاً به احترام مذهبی و روشنفکرانه‌ای که می‌خواستند رسیدند، ولی با کارهایشان مساعدت خدا را از دست دادند. در عوض لطف و مساعدت خدا، آنها سایه تاریک لعنت اعمال شده در ارمیا باب 17 آیه 5 را بر خود خریدند. قرار دادن توانایی انسانی به جای فیض الهی، تجلیل جسمانیت ورای روحانیت محسوب می شود. تأثیر این کار را می توان در قلمروهای گوناگونی مشاهده کرد. به عنوان مثال، علم الهیات والاتر از مکاشفه، تحصیلات والاتر از شخصیت سازی، روانشناسی والاتر از درک و بصیرت، برنامه والاتر از هدایت روح القدس، شیوایی بیان والاتر از قدرت ماوراطبیعی، استدلال والاتر از قدم ایمان و قوانین والاتر از محبت ارج نهاده می شوند. همه این اشتباهات یک اشتباه اساسی بزرگ را آشکار می کنند و آن قرار دادن انسان در جایی است که خدا فقط برای خداوند عیسی مسیح اختصاص داده است. این همان مشکلی است که پولس در کلیساهای غلاطیه با آن روبرو شده بود. در غلاطیان باب 3 آیات 1 الی 10 او مشکل را از سرمنشأ دنبال می کند. در زیر خلاصه ای از رؤوس مطالبی که بیان می کند ارائه می گردد. در آیه اول پولس منشأ این مشکل را تأثیر شیطانی و فریبنده‌ای برمی شمارد که آن را افسون می خواند. ای غلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرد؟ زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح به روشنی بر صلیب شد. این تأثیر شیطانی تنها منبع فیض کامل خدا یعنی عیسی مسیح مصلوب را تیره و تار کرده بود. هنگامی که قوم خدا بدین گونه از فیض خدا محروم شوند، ناخودآگاه به تنها گزینه دیگری که همانا نظام قوانین مذهبی است مراجعه می کنند. آیا روح را با انجام اعمال شریعت یافتید یا با ایمان به آنچه شنیدید؟ اصطلاحی که معمولاً در این مورد به کار می رود شریعتگرایی است. اما از آنچه که این اصطلاح معمولاً به گونه دقیق مورد استفاده قرار نمی گیرد، لازم است که آن را به درستی تعریف کنیم. شریعتگرایی را می توان به دو روش مرتبط با هم تعریف کرد. اول، کوشش برای دستیابی به عدالت خدا توسط انجام مجموعه ای از قوانین. در رومیان باب 3 آیه 20 پولس این تعریف را به طور قطع غیر محتمل می شمارد. از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. در واقع پولس می گوید با اعمال شریعت هیچ جسمی عادل شمرده نمی شود. مرجع اولیه شریعت موسی است، اما این عبارت می تواند به همین اندازه برای هر گونه قوانین مذهبی نیز به کار رود. قانون نشانگر آن است که ما گناهکاریم، اما قدرت تغییر دادن ما را ندارد. نوع دوم تعریف شریعتگرایی عبارت است از کوشش برای تحمیل هر گونه شرایط اضافی جهت دستیابی به عدالت فراتر از آنچه خدا مقرر کرده است. آنچه خدا مقرر کرده در رومیان باب 4 آیات 24 و 25 بیان شده است که عدالت به ما محسوب خواهد شد چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد تا خدا ما را عادل بشمارد. برای به دست آوردن عدالت خواسته ساده و کاملا کافی خدا این است که ما خود را به او بسپاریم و ایمان داشته باشیم که او به جای ما دو کار را انجام داده است. اول، عیسی را داد تا برای گناهان ما بمیرد. دوم، عیسی را از مردگان برخیزانید تا ما عادل شمرده شویم. خدا بیش از این چیزی نمی خواهد و هیچ کس تا به حال اجازه نیافته چیزی به خواسته های خدا بیفزاید. از آن پس همین که عدالت را از راه ایمان دریافت کردیم، اعمال عدالت از ایمان ما جاری خواهد شد. اما اگر ما برای به دست آوردن عدالت کاری اضافی انجام دهیم، خدا دیگر کاری با ما ندارد و اعمال عادلانه ادامه نخواهد یافت. ما هرگز نمی توانیم با تلاش‌های بشری خود فراتر از دستاوردهای خودمان برویم. همین امر سؤال بعدی پولس در غلاطیان باب 3 آیه 3 را تبیین می کند. آیا اینقدر بیفهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل می شوید؟ اصطلاح معمول برای این موضوع جسمگرایی است و معنای آن تکیه بر طبیعت جسمانی می باشد. از این گذشته پولس دست کم فهرستی از 11 عمل جسم را در غلاطیان 5 آیات 19 تا 21 ارائه می دهد. حتی یکی از این اعمال نیز در نظر خدا نیکو و قابل پذیرش نیست، زیرا جسم قادر به ایجاد چیزی که خدا به پذیرد نیست. در رومیان باب 8 آیه 8 پولس این موضوع را چنین جمع‌بندی می‌کند: و کسانی که جسمانی هستند نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند. سرانجام در غلاطیان باب 3 آیه 10 پولس به این موضوع می‌پردازد که این روند نزولی یک لعنت است، زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند. بنابراین پولس مشکل کلیساهای غلاطیه را که مشکل بسیاری از کلیساهای امروزی نیز هست با منطق روح القدس تحلیل می کند. این مشکل از تأثیری شیطانی و فریبنده برمی خیزد که به کلیسا نفوذ می کند و توجه قوم خدا را از تنها منبع فیض خدا یعنی عیسی مسیح مصلوب منحرف می سازد. پولس این تأثیر را در ردیف جادوگری یا افسون می شمارد. مسیحیانی که بدین گونه از منبع فیض خدا جدا می شوند، ناخودآگاه در شریعت‌گرایی و جسمانیت دچار انحطاط می گردند. نتیجه نهایی این نزول یک لعنت است. پیشتر در فصل 7 به این امر اشاره کردیم که نفرین‌ها و لعنت‌ها ابزار اصلی جادوگری می باشند. به این ترتیب حقیقت ارمیا باب 17 آیات 5 و 6 به عهد جدید منتقل می شود و در غلاطیان 3:1-10 تشریح می گردد. اوج اعتماد بر اعمال شریعت و جسم بشری را منشأ قوت خود قرار دادن در یک لعنت نمود می یابد. نتیجه اینها ماندن در مکانهای خشک و بیابان و در زمین شورزار غیر مسکون است. جسمانیت می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که اغلب از دید افراد به ظاهر مذهبی آشکار و ناپسند است. برخی از نمونه های معمول آن عبارتند از ناپاکی یا فساد جنسی، زبان رکیک و مبتذل، افراط در خوردن یا نوشیدن، پیشبرد نیت های شخصی، عصبانیت یا سایر امیال شرورانه غیر قابل کنترل. آنچه به طور خاص شریعت گرایی را خطرناک می سازد، جذابیت آن برای مردان و زنان سرسپرده است که به آسانی در دام این گونه گناهان آشکار جسم نمی افتند. ابزار مورد علاقه شیطان همین است تا بتواند مسیحیانی که بالقوه می توانند تهدیدی جدی برای پادشاهی او باشند را از مسیر درست منحرف سازد. برای شخص من تحلیلی که از مشکل غلاطیان ارائه شده یک تحلیل جزمی الهیاتی نیست، برعکس برایم بسیار حقیقی و نیز دردناک است. در سال 1970 با ترتیبات الهی و ماوراءطبیعی گروه کوچکی از شبانان را ملاقات کردم. هیچ کدام از ما برنامه از قبل برای این ملاقات نداشتیم و نمی دانستیم که خدا چه نقشه‌ای برای ما دارد. بیشک اگر همچنان به روح القدس که مبتکر اصلی ملاقات ما بود اعتماد می کردیم، او سرانجام قصد خود را برای ما آشکار می کرد، ولی ما این راه را در پیش نگرفتیم. خیلی زود و بدون اینکه بتوانیم آنچه رخ می داد را تشخیص دهیم، اشکال گوناگون علائم مشخص غلاطیان باب اول ظاهر شد. تصمیمات و عملکردهای ما دیگر ابتکار روح القدس نبودند، بلکه بر اساس نظامی پیچیده‌ای از قوانین و مفاهیم مدبرانه قرار داشتند. ما همچنان به روح القدس درست مانند مشتریان رستوران نسبت به یک پیشخدمت احترام می‌گذاشتیم. اگر احساس می‌کردیم به چیزی احتیاج داریم، با اشاره کوتاه او را احضار می‌کردیم. اما در اصل روش‌ها و نقشه‌هایی که خودمان طراحی کرده بودیم را دنبال می‌نمودیم. اکنون که به عقب می نگرم، در میابم کاری که روح القدس می خواست آن را در بین ما عملی کند، تهدیدی جدی برای شیطان محسوب می گشت. عکس العمل او بازگشت به حقایقی بود که در غلاطیان و دوره های مختلفی در تاریخ مسیحیت تکرار شده بود. شیطان دو قدم مکارانه برداشت. اول، صلیب مسیح را از مرکزیت زندگی و خدمات ما جابجا کرد، و دوم، جایگاه عیسی را به عنوان سر همه چیز در عملکردها و روابطمان تغییر داد. ما در روندی ناآگاهانه تبدیل به سازمانی مذهبی و معمولی شدیم که بر اساس استدلالات و توانایی‌های طبیعی و ساده خود عمل می‌کردیم. برخلاف انتظار، دلیل اصلی مشکلات ما این واقعیت بود که در ابتدای کار قدرت خارق‌العاده را تجربه کرده بودیم. ما نیز مانند غلاطیان به روح آغاز کرده بودیم. از آن شروع عالی راه سخت و پرپیچ و خمی را طی کردیم و در نهایت به یکی از سازمان‌های مذهبی معمولی تبدیل شدیم که در سطحی معمولی عمل می‌کرد و در زمره گروه‌های مشابه بیشمار مسیحی قرار گرفتیم. چنان که پولس در غلاطیان بیان می‌دارد، آنچه به ابتکار و قوت روح القدس شروع شده هرگز نمی‌تواند با جسم انسانی و توانایی بشری تکمیل شود. طولی نکشید که با عمل کرده لعنتی که بر خودمان آورده بودیم مواجه شدیم. مشخصات ظاهری آن همانند سایر سازمان‌های تاریخ کلیسا خود را نشان داد. روابط شخصی از هم گسیخت، جماعت‌ها پراکنده و گسسته شدند، خدمات نویدبخش از بین رفتند یا از هدف الهی منحرف شدند. مسیحیانی که پیشتر مشتاق بودند دچار ناامیدی شدند و رویاهایشان را از دست دادند. بسیاری به ایمانشان پشت کردند. اگر می‌خواستیم نامی برای همه این وقایع بیابیم، آن را ایکابد به معنی جلال زایه شده می‌نامیدیم. محصول هر فعالیت مذهبی که روح القدس آن را شروع نکند و هدایت ننماید، مطابق با عبرانیان باب 6 آیات 1 با اعمال مرده جمع‌بندی می شود. علاج این موضوع یعنی توبه در همان آیه توصیه شده است. این امر برای شخص من یک واقعیت ملموس گردید. نمی توانستم دیگران را مقصر قلمداد کنم. باید مسئولیت آنچرا که درگیرش بودم می پذیرفتم. بیش از هر چیز دیگر دریافتم که روح القدس را اندوهگین کردم و مورد بی‌اعتنایی قرار دادم. دیدم که باید به گناهانم نزد خدا اعتراف کنم تا مرا بیامرزد و احیا کند. این تصمیم شخصی بود که من فقط می توانستم برای خود بگیرم و قادر نبودم به جای دیگران توبه و اعتراف کنم. ولی اگر من راهی برای احیا شدن می یافتم، دیگران نیز که این نیاز را در خود می دیدند می توانستند آن را دنبال کنند. من در سال 1983 توبه کردم و به سوی راه حل شتافتم. خدا با فیض خود قدم به قدم به من راه را نشان داد. کشف کردم که راهی برای خروج از زیر لعنت بودن و ورود دوباره به برکت وجود دارد. اگر این موضوع را در نمی‌یافتم، هرگز نمی‌توانستم این کتاب را بنویسم. برای کسانی که خود را در شرایط مشابهی می‌بینند، توضیح کامل را قدم به قدم در بخش اول همین کتاب با عنوان از لعنت به برکت ارائه دادم. در غلاطیان باب 1 آیات 6 الی 9 پولس در مورد ارتداد که دلیل دیگر ملعون شدن فرزندان خداست سخن می‌گوید. در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطه فیض مسیح فراخوانده است رویگردان شده به سوی انجیلی دیگر می‌روید. البته انجیلی دیگر وجود ندارد، اما کسانی هستند که فکر شما را مخشوش می‌سازند و بر آنند که انجیل مسیح را تحریف کنند. اما حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما به شما بشارت داده این موعظه کند، ملعون باد. چنان که پیشتر گفتیم، اکنون باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند، ملعون باد. در اینجا شخصی توصیف شده که خود را خادم مسیح معرفی میکند، ولی حقیقت اصلی انجیل را تعریف مینماید. پولس اعلام میدارد که چنین شخصی بر خود لعنت میآورد. واژه یونانی که در اینجا ملعون ترجمه شده در اصل آناتیماست و چیزی را مشخص می کند که خشم و غضب خدا را برانگیخته، لعنت و عملکرد قاطع وی را به دنبال دارد. انجیل شامل یک هسته مرکزی از حقیقت آشکار شده است که کلیسا به طور عام در طی همه نسل‌ها آن را پذیرفته و مورد حمایت قرار داده است و به طور خلاصه این چنین می گوید: عیسی مسیح پسر ازلی و با ذات الهی خداست که با تولد یافتن از باکره در نسل بشر قرار گرفت. او زندگی بیگناهی داشت و بر صلیب به عنوان قربانی گناهان بشریت مرد، مدفون گردید و در روز سوم از قبر با بدنی زنده دوباره برخاست. او به آسمان صعود کرد و شخصا به زمین باز خواهد گشت تا مردگان و زندگان را داوری نماید. همه کسانی که از گناه توبه کرده و به قربانی عیسی توکل کنند، آمرزش از گناهان و حیات جاودان را همچون هدیه‌ای دریافت می‌نمایند. تأکید بر مرکزیت انجیل در مرگ و قیام عیسی امری ضروری است. در اول قرنتیان باب 15 آیات 3 الی 4 پولس این پیغام را در سه واقعیت تاریخی جمع‌بندی می‌کند. مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد، دفن شد و مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. نخستین مرجعی که پولس در تضمین این واقعیت‌ها ذکر می‌کند، کتب مقدس است که در آن زمان به معنای کتاب‌های عهد عتیق بود. پولس مرجع دیگر رستاخیز عیسی را شاهدان عینی برمی‌شمارد که عیسی را پس از برخاستن از مردگان دیده بودند. اما شهادت آنها نسبت به کتب مقدس عهد عتیق در درجه دوم قرار دارد. سپس پولس در دو عبارت پشت سر هم بر این امر تاکید می‌کند که ایمان به رستاخیز جسمی عیسی در روند نجات ضروری است و اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است و هم ایمان شما. و اگر مسیح بر نخواسته، ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناهان خود هستید. اول قرنتیان باب 15 آیات 14 و 17. در دوم تسالونیکیان باب دوم آیه 3 پولس هشدار می‌دهد که در پایان این عصر ارتداد از ایمان مسیحی بسیار گسترده خواهد بود. دلیل قاطعی برای قبول این امر که ما اکنون در آن دوره پیشگویی شده ارتداد هستیم وجود دارد. در برخی فرقه های اصلی مسیحی رهبران مشهور زیادی ایمان به کتب مقدس و خصوصا رستاخیز جسمانی مسیح را انکار کردند. احتمالاً آنها متوجه نیستند که همین اعلام ناباوری به خودی خود تحقق کتاب مقدسی است که آن را رد می کند. اما آنها یک حقیقت را نمی توانند عوض کنند. کسانی که به این وسیله انجیل را تحریف می کنند خشم و لعنت خدا را بر خود می آورند، مگر اینکه توبه نمایند.